بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. فرمودند که امروز در واقع حلقه جوانان تشکیل میشه. حالا چند تا پیرمردم مثل ما هستن تو جمع، ولی اصل فلسفه این تجمع فرمودند که خواهران و برادران که در جوانی توفیق تشرف پیدا کردند و در کاروانهای مختلف حضور دارند، دوست داشتند که امروز اینجا در کنار یکدیگر به محضر مقدس نبی اکرم عرض ادب بکنیم. من به نظرم آمد چند نکته راجع به پیامبری که نمیشناسیم صحبت کنم و اینکه پیامبری که میشناسیم چه نسبتی دارد با پیامبری که نمیشناسیم، و چند نکته رو در مقدمه راجع به سنت اشاره میکنم که امروز هم به کار ما میاد. ولی قبل از اون به تناسب زمان و مخاطب و مکان نکته را عرض بکنم که بیش از 1000 سال بعد از رفتن پیامبر در مدینه شهر او، ما و شما اینجا جمع شدیم، جمعی از جوانانی که در بهترین دوران عمرشون توفیق تشرف پیدا کردن، سرحال، با توجه و تمرکز بیشتر، با آلودگی کمتر توانستند به زیارت خانه خدا، به زیارت نبی و اولیا و اهل بیت و اصحاب پیامبر بیان. به ذهنم آمد این حدیثی که از پیامبر اکرم نقل شده که یه وقتی شبی در بیابان با اصحاب حلقه زده بودند اطراف ایشان، دور آتش نشسته بودند و اصحاب دیدند که پیامبر سکوتی کردند و سرشون در حالی که پایین بود فرمودند که کجایند برادرانم. بعضی از اصحاب به پیامبر عرض کردند که اینجایند برادرانتون، مگر ما برادران شما نیستیم؟ فرمودند شما اصحاب منید، برادران من پس از این خواهند آمد. بعضی از اصحاب پرسیدند که چطور ما که اینقدر در خدمت شما و در رکاب شما این و بعضی از آیات وحی در شأن ما نازل شده و همینطور هم اسما انسان‌های شریفتر از اصحاب پیامبر واقعا نداریم؟ بین اصحاب همه انبیاء پیشین شما نگاه کنید، اصحابی به این وفاداری که پیامبر داشتن. در این حال پیامبر فرمودند که کسانی خواهند آمد بعدها که ندیده به من ایمان میارند. شما منو دیدید و ایمان آوردید، اونها ندیده ایمان خواهند آورد. و از برابر هزاران شک و تردید و هجوم و خطر بر سر این پیمان خواهند استاد. که بعد در بعضی روایات آمده است در تفسیری فرمایش نبی اکرم که اشاره است به اصحاب نهضت عدالت‌خواه آخر الزمان که سنت پیامبر در سراسر جهان اقامه خواهد شد انشاءالله. ولی در این حال مناطی که در این حدیث هست ولو در درجات پایین‌تر شامل همه کسانی که ندیده به پیامبر ایمان آوردند و در مسیر کتاب و سنت و در مسیر ارزش‌های نبوی حرکت می‌کنند می‌شود و انشاءالله در یک درجه ایش و به یک مرتبه ایش شامل ما و شما هم بشه. و در مدینه که در این حریم چند صد متری یا چند هزار متری مسجد النبی، شما می‌دونید هر قدمش، هر گامش خاطره ده ها و صد ها فداکاری و کرامته. اتفاقاتی که تو این مساحت چند هزار متری اطراف مسجد النبی افتاد در زمان پیامبر اکرم به خصوص، و بعدم طی یکی دو قرنی که فرزندان اهل بیت ایشون بودن، اتفاقاتی است که در هیچ نقطه ای از زمین و در هیچ وقت دیگری نیفتاده. اینکه امروز ما در سنت دنبال کوچکترین قطعات از زندگی نبی اکرم می‌گردیم، حتی یک لبخند ایشون، یک برو برگرداندنشون، اینکه پاشونو چطور می‌گذاشتن، چطور وارد اتاق می‌شدن، چطور خارج می‌شدن، به چه کی می‌خندیدن، کی می‌گریستن، دنبال کوچکترین ردپای از کوچکترین واکنش کنش یا واکنش پیامبر اکرم میگردیم به دلیل اهمیت اوست در مسیر سلوک انسانی. عرض کردم راجع به پیامبری که نمیشناسیم باید گاهی صحبت کرد، با توجه به اینکه پیامبر شناسی یک قائمه اصلی است در دینداری، لذا در کنار قرآن که مربوط به شأن پیامبری پیامبره، ما سنت رو داریم و سنت مطرح است به عنوان منبع دوم دین، که اشاره داره به شأن خود پیامبر در کنار اون پیام و پیامبری مربوط به خود پیامبره، که البته این رو از هم جدا نیست. من چند نکته راجع به سنت و ارتباط سنت با عصمت و ارتباطش، تقابلش و مرزهاش با بدعت اینجا عرض میکنم و بعد بخشی از سیره پیامبر اکرم رو بر اساس روایاتی که در مدارک شیعه و سنی هست اینجا میخونم خدمتتون، که ما با بخشهای از شخصیت پیامبر اکرم که آشنا نیستیم هنوز باید بیشتر آشنا بشیم. این عنوان پیامبری که نمیشناسیم رو من عمدن انتخاب کردم به عنوان تعریض بلکه اعتراضی به نحوه معرفی پیامبر هم توسط دشمنان پیامبر و هم توسط دوستانش. معرفی پیامبر توسط دوستانش که ما باشیم یک معرفی ناقص، تکبعدی، سطحی در حد چند فقط حدیث و گزاره، و چهره ای از پیامبر که در ذهن ماست، در ذهن جوانان ماست، با اون چهره ای از پیامبر اکرم که در سنت ایشونه و در قرآن ذکر شده بسیار متفاوته. اون چهره از پیامبر که در ذهن ماست، در تصورات ماست، با اون چهره از پیامبر که در مدینه و در مکه شکل گرفت، اینا یکی نیست با هم. نمیخوام بگم لزوماً تضاد داره، اما قطعاً تفاوت داره، یه جاهایی هم حتی ممکنه تضاد داشته باشه. و همینطور چهره‌ای که دشمنان پیامبر، که دشمنان انسانیتن، در طول تاریخ از پیامبر خواستن بسازند و همچنان امروز شما با آخرین نمونه هاش دیدین در اروپایی که دم از آزادی بیان و ادب و منطق و اینها و رعایت آداب و رعایت احترام به حقوق دیگران و عقاید دیگران و آزادی عقیده و اینها میزنه، چه رفتار کثیف و وحشیانه‌ای با مسلمین و با اسلام دارن، چه با مسلمین که حتی حجاب دختر مسلمان رو در اروپا به عنوان یک تهدید تلقی میکنن، و چه با اصل اسلام، اون کاریکاتورهای احمقانه ای که راجع به پیامبر کشیدن، کارهایی که سلمان رشدی ها و امثال اونها کردن در توهین به پیامبر، توهین به همسران پیامبر و نمونه های دیگه. همین چند وقت پیش باز یه فیلمی خواستن بسازن که درش باز توهین به پیامبر اکرم و توهین به قرآن، اینا کاری جز توهین نمیتونن و هدفشون این است که پیامبری که اونقدر نور مقدسش میدرخشه و جاذبه داره که به سرعت داره در جهان، حتی در خود اروپا به سرعت داره گسترش پیدا میکنه و گروه گروه مردم مسلمان میشن، جلوی این جاذبه بزرگ و خیره کننده و غیر قابل مهار رو بگیرن. راهش اینه که یک تصویر قلابی و جعلی از پیامبر ارائه بدن، تصویری که مثلا یکیش اشاره به جنگ‌های پیامبر و تحریف جنگ‌های پیامبر، اینکه این ایشان پیامبر شمشیر و خشونت و جنگ‌های پیامبر و اینها رو، که همه اینها با تحریف. من یه وقتی در یک جلسه با یکی از همین‌ها که اشاره می‌کرد در یک سمیناری در اروپا به جنگ‌های پیامبر و اینکه شما اسلام، دین، قرآنتون، سنتتون، پیغمبرتون، اصحاب پیغمبرتون با جنگ و شمشیر و اینا اسلام گسترش پیدا کرده، بهش اشاره کردم. یه تحقیقی رو یکی از مورخین مسلمان کرده بود راجع به جنگ‌های پیامبر و بهش گفتم این رو. گفتم اولا که از کل سیره پیامبر فقط انگوش گذاشتن تو جنگ‌های پیامبر این یک تحریف و خیانته. پیامبر زندگی سراسر حکمت و تربیت و رحمت و اخلاق و انسانیت و ایناست و عشق یک گوشه‌ای از پروژه اسلام، مسئله جهاد، جهاد مسلحان و نبرده، و همین نبرد هم مبارزه برای حفظ کرامت انسانه، نه مبارزه و اعمال خشونت علیه انسان بیگناه و تجاوز به حریم انسانها و انسانیت و اکتفا به حد اقل خشونت. و در تمام جنگ، اون چی که به نام جنگ‌های پیامبر نام ببرن، همیشه خشونت و جنگ از طرف دشمنان تحمیل شد. حتی اونهایی که به ظاهر جنگ دفاعی نبود، که تعداد کمی از جنگ‌های پیغمبر اینجوری بود، اونها هم در واقع جنگ‌های دفاعی بود، دفاع از حریم انسان، دفاع از حریم کرامت انسان، عدالت و رشد بود. و بعدم اونجا همین تحقیق این که از مورخان مسلمانی تحقیق زیبایی کرده، من اونجا هم اینو بهش اشاره کردم، کل جنگ‌های پیامبر فکر می‌کنید تعداد قربانیانش از دو طرف چند نفر بودن؟ یعنی تمام کسانی که چه از مسلمین شهید شدن و چه از کفار و مشرکین کشته شدن، ظرف 10 سال و در اون حدود 70-80 جنگ پیامبر، کل کشته های دو طرف چند نفر بودن؟ کسی میدونه؟ میتونین حدس بزنین؟ کل کشته های دو طرف طبق تواریخی که ثبت شده، حد اکثر 150 مسلمان شهید شده و 200 نفر از کفار و مشرکین کشته شده. یعنی کل کشته های دو طرف در 10 سال به اصطلاح جنگ، تعدادشون به 400 نرسیده. از کدوم خشونت و کدوم جنگ طلبی و کدوم دین شمشیر حرف میزنید؟ طبق آماری که در تاریخ ثبت شده، بخوایم یکی یکی بشمریم، 350 نفر از دو جبهه ظرف 10 سال، در جبهه جنگ و خارج از جبهه، و در اکثر اینا هم مسلمین هدف بودند و قربانی بودند، و به خاطر اینکه از کلمت الله و از توحید و از عدالت و اخلاق حرف می زدند، مورد فشار قرار می گرفتند و مجبور بودند یا از خودشون و یا از پیامبر و حریم ارزش اسلامی دفاع کنند و یا به نجات قبائل و اقشار بشری برند، از طریق سخن گفتن، از طریق تعلیم و تعلم، از طریق موعظه، از طریق اخلاق. ولی وقتی که صاحبان قدرت، صاحبان زر و زور و تزویر شمشیر میکشیدند در برابر دعوت حق میایستادند، طبیعی بود که پیامبر، اصحاب پیامبر بایستی متقابلا شمشیر میکشیدند. مبارزه در دفاع از حق و کرامت انسانه. بنابراین کل اون چی که اینا الان بیش از 1000 و چند صد سال ابتدا در قالب تبلیغات صلیبی و مسیحیت افراطی و امروز هم در قالب جریان‌های سکولار و لائیکو که اساساً با اصل دین و اخلاق و معنویت مخالفن تبلیغ کردند و میکنن، چه به روش‌های کهنه چه به روش‌های به اصطلاح مدرنشون، تمام اونچه که تحت عنوان میگید جنگ‌های پیامبران اینه. و هم در چه جامعه‌ای؟ عرب 1400 سال پیش در همین مدینه قبل از اسلام، چه عرب، چه جامعه‌ای بود در همین مکه و مدینه؟ جامعه‌ای بود که در تاریخ ذکر شده دیگه، دعواها و جنگ‌هایی که میشد. میگفت که مثلا یکی از جنگ‌های طولانی بین قبائل جنگی بود که یکی کسی آمد تو مکه، مجلسی بود و بزرگان اینها بودن، یکی از قبائل پاشو وسط مجلس دراز کرده بود، بعد به بقیه مهمانا که آمدن گفت که کسی پاشو جلوی پای من حق نداره دراز بکنه، چون من از همه اینجا اشرفم، هر که جرأت داره پاشو دراز کنه اول باید پای منو قطع کنه. حالا این سر چه چیزایی که یکی هم بران شد با شمشیر زد پایی رو قطع کرد، گفت حالا من پامو دراز میکنم. سر همین قضیه جنگ شد بین چند تا قبیله، تا مدتها ده ها و صدها نفر کشته شدن. یا یک قبیله به میمون یکی از افراد یکی از قبائل دیگه توهین کرده بود، سر این میمون دو تا قبیله، چند تا قبیله با هم جنگیدن که این جنگشون مدتها طول کشید، صدها نفر کشته شدن، معلول شدن. یا اون قضیه که در باز تواریخ ذکر شده که راجع به مغیره ابن شعبه که بعداً جزء اصحاب پیامبر شد و اینا، ایشون قضیه ای تو تاریخ ذکر شده در منابع شیعه و سنی هست که نحوه مسلمان شدنش، این خب جزء مشرکین بود و اینها، و پیامبر و اصحابم در مدینه بودند. این سر یک قضیه با حدود یک هیئت 10-15 نفری از قبائل همپیمانشون رفتن به مصر. خودش تعریف میکنه، ما رفتیم به مصر برای دیدن حاکم مصر، جلسه ای بود اونجا. وسط جلسه که مار قرار شد معرفی بکنن، خودشونو معرفی کردن با آب و تاب. نوبت من که رسید، میگه که اون حاکم گفت که ایشون کیان؟ گفتیم نه، ایشون جز ما نیست، جز قبائل همپیمان ماست. همینقدر میگه، همینقدر منو تحقیر کرد. من همونجا تصمیم گرفتم هر 13 نفرشونو بکشم و همین کارم کردم. در راه بازگشت بین راه شبی بود و شامی خوردیم و بعدم شراب و اینا، و ما همه اینها رو من مست کردم، اونقدر شراب گردوندم تا همه مست شدن و به خواب رفتن، و تو خواب در حالی که مست بودن هر 13 نفرشون رو کشتم. به خاطر که این توهین رو به من کردن و بعدم اموالشون رو برداشتم و گفتم حالا که دیگه من نمیتونم برگردم مکه و اینا، دیگه برم مدینه با مسلمونا، اونجا در امانم. آمد پیش پیامبر و گفت آقا من آمدم مسلمان بشم و 13 نفر از کفارم کشتم و اینم اموالشون. پیامبر فرمودن چی بوده قضیه؟ گفت بله قضیه اینجوری بود و اینجوری بود و اینها بود. فرمودن مسلمان شدنت رو طبیعی است که خب ما قبول میکنیم، شما از این بعد جزء اینی باید در رفتار تغییر بدی. مسلمان شدن فقط شهادت این گفتن نیست، رفتارت باید تغییر کنه. اما اموال تو قبول نمیکنیم برای که اینها به روش خیانت و قتل به دست آمده، این اموال متعلق به تو نیست که بخوای به ما بدی و من اینو برنمیدارم. حالا مقصود من خشونته که به کوچکترین بهانه جان انسان اینقدر ارزان بوده تو این جامعه. الان هم تو دنیا همینقدر ارزان، ارزان‌تر هم هست. الان هم که به راحتی آدم میکشن. این جهان قدیم، جهان جدیدم که داریم میبینیم، جهان جدید به اصطلاح مدرن، آقایون پست مدرن، داریم میبینیم اینا به چه راحتی انسان میکشند، به چه راحتی سلاح‌های شیمیایی میکروبی فلان. تو اون جلسه به اینا گفتم، گفتم اون آقای اروپایی که حرف رو زد به من، گفت پیغمبر اینجوریه، گفتم این پیغمبر ماست، این پیغمبر ماست، اخلاقش، انسانیتش، ادبش، احترامش به جان انسان، تکریم حقوق انسان، کرامت انسان، خون انسان، که قتل رو در کنار قتل نفس رو، یعنی کشتن انسان رو در کنار شرک گذاشت. فرمود چه شرک به خدا، چه قتل یک انسان بیگناه. فرمود گفتم این کتابشه که میفرماد من قتل نفسن، هر کس یک تن را بکشد بیگناه، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویی همه بشریت را کشته است. گفتم این پیغمبر ماست و این اسلام، اما شما و اونم کل تلفات جنگ‌های پیامبر ظرف 10 سال که 400 نفر نیستن، شما که با یک یعنی صبح تا 500 نفر 1000 نفر رو هر روز صبح نکشید، اصلا صبحانه‌تون نمیتونین بخورین. شما اصلا دسرت بعد از صبحانه‌تون قتل چند صد نفر و چند هزار نفر در دنیاست. امروز الان صبح شما از خواب پا میشید، هر روز صبح عادت کردیم اخبار اینقدر فلسطینی کشته شدن، شهید شدن، اینقدر عراق در عراق کشته شدن، اینقدر در افغانستان کشته شدن. این شما هم اینه، شما که کار روزانه تونه. گفتم همین اروپا، ببینید پیامبر او آماری که عرض میکردن گفتن این بود، پیامبر هر روز حدود 300 میل، او تحقیقی که او مورخ اسلامی کرده میگه روزی 300 میل دایره قدرت پیامبر گسترش پیدا میکرد. از همین کوچه های مدینه شروع شد، از چند تا خیابون، چند تا کوچه همینجا شروع شد، روزی 300 میل تقریبا پیشرفته جغرافیایی در توسعه ظرف 10 سال تا وقتی که رحلت فرمودنشون، حدود 1 میلیون میل منطقه‌ای به وسعت کل اروپا، یعنی جزیره العرب و بخشی هم خارج از اون، به اندازه کل اروپا منهای روسیه. ایشون ظرف 10 سال، حالا مسائل معرفتی و اخلاقی و اینا به کنار، گسترشش، گسترش قدرت پیامبر اینقدر بوده. خب در تمام این مدت اگر کل شهدای اسلام رو سرشکن کنید به زمان، حد اکثر ماهی یک شهید بوده، گاهی دو ماهی یک شهید. و عرض کردم کلن پیامبر از مدینه 27 بار در تاریخ ثبت شده که از این شهر خارج شدن برای نبرد، که اکثرا هم نبردهای دفاعی بوده، غزوات پیامبر، که از این 27 بار کمتر از 10 بار، شاید 9 بارش فقط کار به درگیری کشیده و اکثر با تلفات خیلی کم. و حدود 37-8 بار هم پیامبر نیرو فرستادن که خودشون شرکت نداشتن، ولی نیرو میفرستادن بیرون برای مقاومت در برابر قبائل و اینها، که اکثر اونها هم به جنگ نکشیده. خب این چه خشونتی است که ظرف 10 سال به اندازه کل اروپا فتح میشه، در حالی که کل شهدا 150 نفر بیشتر نیستن و کل کشتگان کفار و مشرکین هم 200 نفر بیشتر نیستن، کل تلفات این و قول شما دین خشن 350 نفره در تمام 10 سال. وقت شما همین اروپا که چه در دوران قرون وسطا که خودتون تو آمارتون دارید که میلیون ها نفر، صدها هزار آدم کشته شدن در اثر جنگ های داخلی یا به نام مسیحیت جنگ های مذهبی بین کاتولیک و پروتستان و ارتدوکس و فلان، یا توسط دادگاه تفتیش عقاید شما چقدر آدم رو کشتید به خاطر که سوال میکرد از شما، چقدر سوزوندین، یا تو جنگ های صلیبیتون که گروه گروه مسلمان ها رو میکشتین، که وقتی قدس دست صلیبی ها افتاد خودشون میگن حتی به سگ و گربه های قدس رحم نکردیم، حتی سگ و گربه هاشون هم کشتیم. در حالی که وقتی مسلمین در قدس حاکم بودن، مسیحی و یهودی و همه آزاد و آزاد عبادت میکردن، آزادی عبادت، آزادی کلیسا، آزادی مذهب و روابط تو تاریخ نقل شده. اینو خود غربی هم نقل کردن بیچاره. میگه وقتی که قدس از دست مسلمین خارج شد، افتاد دست صلیبی ها، که کوچه های قدس پر از خون شد، مسلمین که رفتن، بعد اون مالیات هایی که از ما مسیحی ها و یهودی ها گرفته بودن که خرج خودمون بکنن به عنوان حاکم، مالیات هایی که از ما گرفته بودن برای اون سال جدید، مسلمین به ما پس فرستادن. اینا رو دقت کنه، مسلمین میگه مالیات ها رو به ما پس فرستادن، گفتن برای که دیگه قدس در اختیار ما نیست تا این مالیات هایی که از شما گرفتیم خرج خودتون بکنیم، بنابراین اینا رو ما به شما برمیگردونیم. این بوده اسلام، اینا تعالیم پیامبره. گفتم شما در تمام تاریختون، چه تاریخ کلیسا و مذهبتون و چه تاریخ دوران سکولار و مدرنتون که دیگه خشنترین دوران تاریخ بشره، کی همچی چیزایی دارید؟ کشتاری که در دوران به اصطلاح مدرنیته شده در تاریخ بشر سابقه نداره. خشونتی که ظرف همین 100 سال اخیر شده توسط همین جهان به اصطلاح مدرن با این سلاح‌های کشتار جمعی، در تمام تاریخ بشر شما سابقه نداره اصلا. کی مظهر جنگ و خشونته؟ فقط تو جنگ بین الملل دوم طبق آماری که خود اینا میدن 50 میلیون 60 میلیون آدم کشته شده تو یه جنگ ظرف 4 سال. 50 میلیون آدم کشته شدن. پیامبر ظرف 10 سال نبرد کل کشته های دو طرف 300 400 نفر. وقت ما خشونتیم، شما حقوق بشری. ببینید اینم چهره هایی که دشمنان میسازن و ما هم درست دفاع نمیکنیم. من چند تا نکته اینجا راجع به سنت عرض بکنم که اینا به بعضی از سوالاتی که مطرح میشه برای شما، حالا بالاخره دوستان جوان هستید، با بعضی مسائل آشناترید نسبت به نسل گذشته، ممکنه برای شما هم مطرح شده باشه یا خودتون شخصا یا توی مطالعاتتون ارتباطاتتون. من اینو میخوام توضیح بدم که این خیلی مهمه که وقتی میگیم سنت، سنت پیامبر و حالا به تعبیر مکتب اهل بیت سنت معصوم که شامل اهل بیت هم بشه از نظر ما، یعنی چی سنت حجت است؟ یعنی چی؟ این که میگیم سنت پیامبر، خود سنت پیامبر، سنت به چه معناست؟ سنت به معنای روشن امروزیش از اصطلاحات که بخوایم خارج بشیم، سنت یعنی چگونه زیستن پیامبر، یعنی چگونه زیستن پیامبر صلوات الله علیه و آله. ایشون چگونه زندگی کرد؟ سلوک و مسلک ایشون در دوران نبوتشون و به لحاظی و به عقیده ما حتی پیش از نبوتشون، روش زندگیش، زاویه نگاه ایشون به مسائل، موافقت‌ها و مخالفت‌هاشون، اون چه کرد و اون چه نکرد، اون چه گفت و اون چه نگفت، کجا شاد بود و کجا عصبانی می‌شد، چطور اظهار شادی می‌کرد و چطور اظهار غم و عصبانیت می‌کرد، چطور لباس می‌پوشید، چه لباسی می‌پوشید، چطور آرایش می‌کرد، چگونه ازدواج می‌کرد، چگونه عبادت میکرد، چگونه محبت میکرد، چگونه میخوابید، چگونه میجنگید و چرا، چطور حرف میزد با همسرانش، با خیشانش، با اهل بیتش، با اصحابش و با دشمنانش چطور حرف میزد. ما سنت یعنی مجموعه اینها، یعنی برای ما مهم است که این انسان چگونه میزیست و به جهان چگونه نگاه میکرد. جزئیاتش برای ما مهمه، جزئیاتش برای ما مهمه. اینکه توی تاریخ ما و سنت ما ضبط شده راجع به پیامبر و راجع به اهل بیت و راجع به اصحاب هم همینطور، که مثلا کوچکترین حرکات اینا، رفتار اینا، کجا بود، صبح بود یا عصر، اون اینو گفت، بعد چه شد، بعد چه کرد، برای که اینا همه در نظر ما دخالت داره در تعریف دین. سنت پیامبر و اهل بیت پیامبر دخالت داره در تعریف دین و دایره دین و الگوسازی میکنه برای ما، برای چگونه دینی بودن، چگونه باشیم تا دینی باشیم. اینا مسئله بسیار مهمی است. حالا اصطلاحاتی که تو حوزه‌های علمیه شیعه و سنی هر دو به این قضیه میپردازن که سنت چیست، سنت چگونه به دست میاد، چرا حجت است، به چه معناست، چطور به دست میاد، دلالتش، سندش، اینا همه بحث میشه، بایدم بشه و اصطلاحات رسمی و درسیش معنا نمیخوام وارد بشم که تو علم اصول فقه به هر طلبه اینا آموزش داده میشه، همون اول صحبت میکنن که آقا سنت عبارت است از قول و فعل و مثلا تقریر پیامبر یا معصوم، یعنی آنچه گفت و آنچه میکرد و آنچه در حضور او انجام میشد و ایشان ولو با سکوتش تاییدش میکرد، یعنی چون مخالفت نمیکرد. یعنی ما حتی میگیم اگر چیزی پیش چشم پیامبر اتفاق افتاده و ایشان دیدند و سکوت کردن، معنیش اینه که این قبول داشتن، این مشروع، این دینی است. حتی سکوت پیامبر برای ما مهمه، حتی سکوت پیامبر به ما راه نشون میده. اینقدر مسلمین حساسن روی قضیه و این یک نکته بسیار مهمه که در سایر ادیان و ادیان پیشین این مشکل وجود داشت و اصلا یکی از علتهایی که ادیان گذشته تحریف شد و نسخ شد و حذف شد همین بود، یکی از علتاش همین بود، نه تنها علتش. چرا ما اینقدر رو جزئیات حتی احساسات شخصی پیامبر برای ما مهمه؟ برای چی؟ برای اینکه یک انسان ویژه همه اندیشه و روشش حتی احساسات شخصیش کنترل شده است، حق طلبانه است، اصول گرایانه است، یعنی بر اساس اصوله و بنابراین خیلی منطقی است که هر کار ایشون، تک تک کلماتش، عواطفش، حتی نحوه رفع حاجات طبیعی روزانه روزمره ایشون، حتی اونم برای ما مهم، برای انسانهایی که دنبال رشد باشن و انسان بودن براشون در رأس مسائله، اینا مهمه. ولذا حتی طرز ورود و خروج پیامبر اکرم ثبت شده و برای ما مهمه. ایشان وقتی وارد دستشویی می شدن یا سر سفره می نشستن یا تو رخت خواب می رفتن چطور می رفتن؟ چی می گفتن؟ چطور بیرون می آمدن؟ اینا برای ما مهمه. چرا مهمه؟ چرا کوچکترین رفتار پیامبر اکرم حتی احساسات شخصش مهمه؟ برای اینکه ما معتقدیم ایشون پیامبر و اهل بیت پیامبر و اونهایی که در دستگاه پیغمبر تربیت شدن، هر کدوم در حد و مراتب خودشون، اصحاب پیامبر هر کدام در حد و مراتب خودشون، هر کس به پیغمبر شبیهتر و نزدیکتر بیشتر، اینها و در رأسشون پیامبر، پیامبر اکرم حتی وقتی غریزی ترین و عادی ترین رفتار بشری رو هم انجام میداد، مثل خوردن و خوابیدن، باز چون یک انسان الهی است رفتارش توأم با حکمت و اخلاق و اثر برنامه است. یعنی هر کاری میکنه، حتی پاشو دراز میکنه یا جمع میکنه، توجه داره که این روش چقدر تأثیر داره در سعادت، در نجات و در رشد. این یک مسئله راجع به اهمیت سنت که حتی سکوت پیامبر برای ما الگوی رشد و خط مشی تکامله و تابلوی حقیقته. لذا این که در سیره های پیامبر نوشتن ایشون مثلا بیشتر چه رنگ لباس می پوشیدن، شوخی هاشون، غم هاشون، سخن گفتنشون، نماز خوندنشون چطور بوده، برای این که هرچی به اینها مربوطه هیچ کار بی حساب نمی کردن، از این جهت که ما معتقدیم برای این، برای کسی که به دنبال رستگاری است، سنت رستگاران همان سنت رستگاری است، یعنی روش زندگی اونها روش رستگاری است. آثارشون مهمه، محلی که در اون زندگی کردند و جنگیدند و خندیدند برای ما مهمه. متاسفانه آثار اولیاء خدا رو محو کردن و محو میکنن بازم، حالا برای خودشون هی کاخ میسازن، ولی آثار پیامبر اکرم و اصحاب پیامبر و اهل بیت همینطور هی محو میشه، برای که چیزی از اینا حتی الامکان نمانه. در حالی که شما اگر با ملاکهای دنیوی هم نگاه کنین، با ملاکهای دنیوی اصلا ندینی، حفظ این آثار بهترین کار، اصلا شما اهل خدا و پیغمبر نباش. امروز تو دنیا هم دارن یه چیزی میگردن از 100 سال 200 سال پیش پیدا میکنن، موزه درست میکنن، بعد میان تاریخ دروغی برای خودشون میسازن، برای خودشون ریشه دروغی میسازن، جعل تاریخ میکنن، جعل هویت میکنن. الان آمریکا تو خود واشنگتن بین همین کاخ سفید و کنگره 10-20 تا موزه است، از جمله یکی موزه تاریخ آمریکاست که اصلا کسی میره تو این موزه میاد بیرون فکر میکنه با یک ملتی روبروست که چند هزار سال سابقه داره این ملت، در حالی که اصلا ملتی وجود نداره به نام ملت آمریکا. همه اینا مال همه 200 سال اخیر ریختن اونجا، غارت کردن اونجا، مستقر شدن، بعدم مهاجرین رفتن، اصلا هویت ملی و تاریخی ندارن، برای خودشون تاریخ ساختن. آخ ما اینجوری رفتار میکنن بعضیا و شما به ما نمونه نگاه کنید به آخرین دین قبل از اسلام و به که بزرگترین دین از لحاظ پیروان تعداد پیروانش چقدر مشکل بی سندی و بی تاریخی داره رنج میبرن. حتی کتاب مقدسشون دست خورده است، مورد دستبرد قرار گرفته، مخدوشه. بعد از 6-7 قرن که اسلام آمد ارکان اعتقاداتشون مخشوش و مخدوش بود، امروز مخشوشتر. ولی تاریخ اسلام که جز به جزش ثبت شده و مضبوطه، ما در قرآن، در حدیث و سنت، در تاریخ مکتوب نگاه میکنیم، ریزترین مسائل ثبت شده. گاهی خودمون رو عیناً تو صحنه میبینیم وقتی که داریم میخونیم، اصلا احساس سمعی بصری پیدا میکنیم نسبت به مسئله. چه در مورد تاریخ پیامبر اکرم و صلح و عشق و جنگ و زندگی و خانواده و تربیت پیامبر اکرم و اصحابشون و زوجات النبی، و چه در مورد اهل بیت. شما الان ریزترین اتفاقاتی که در کربلا افتاده ما میدونیم. کیش ضربه رو زد، به کجا زد، در اون لحظه چی گفت، چی شنید. نمیذاریم اینا محو بشه. حالا ساختمونا رو محو کردن، مسجدها رو خراب کردن، ولی تاریخ رو دیگه نمیذاریم محو بشه. اونا رو دیگه نمیشه محو کرد. تاریخ پیامبر، این مدینه بزرگترین اتفاقات تاریخ بشر توی این مساحت چند هزار متری مسجدالحرام توی شعاع افتاده. بزرگترین اتفاقات تاریخ بشر. اینا باید حفظ بشه، باید اینقدر گفته و شنیده بشه که از دستبرد تحریف و حذف تاریخی مسون بمانه و اون بلایی که بر سر انجیل و تورات و بر سر سنت پیامبران قبل آمد، بر سر آخرین دین و آخرین پیامبر و آخرین کتاب و از سنت او و اصحاب و اهل بیت او نیاد و سنت قلابی خواستن درست بکنن که اوصیای پیامبر این پروژه رو در واقع به هم زدن. یک نکته، من دو تا سوال مهم ولی کوتاه سعی میکنم جواب کوتاه بهش بدم در رابطه با سنت عرض میکنم، چون اینا مطرحه و عرضم ختم میکنم با چند حدیث در باب سیره پیامبر. یک سوال اینه که آیا سنت میتونه حجت باشد بدون اینکه ما پیامبر را معصوم بدانیم؟ یعنی میشه سنت حجت باشد در حالی که ما پیامبر رو خطا پذیر بدانیم؟ میشه هم احتمال داد پیامبر خطا میکنه یا احیانا اشتباها گاهی گناه کرده، در این حال سنت او بر ما حجت باشه؟ این یک مسئله که پایه مشروعیت و اعتبار سنت برمیگرده مسئله عصمت. ما معتقدیم که مسلمان ها معتقدیم که جز یک اقلیتی از مسلمان ها، اکثر مسلمان ها معتقدن که پیامبر اهل گناه و معصیت نبوده است و ما معتقدیم که پیامبر خطا هم نمی کرده است. چرا معتقدیم به عصمت؟ اولا عصمت یه نوع شهود خاص، یک نوع معرفت خاص با آثار خاص در عرصه هم عقل نظری و هم عقل عملی، یک طهارت انسانی است و این طهارت ما معتقدیم اجباری نیست. یعنی پیامبر و اولیاء خدا مجبور نبودند که معصوم باشند، گرچه عصمت یک تفضل الهی هست، یک تفضل الهی هست، اما اجبار نبوده، یک تایید خاص الهی ولی هست. معصوم انسان برتر است، پیامبر انسان برتر است. درست فرمود انا بشر و مثلکم، من فوق انسان نیستم، فوق بشر نیستم، بشرم، مثل ما هم هست در بسیاری از روابط و مناسبات بشری. اما بعدش میفرماد یوها الیه، و خداوند در قرآن میفرماد که انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تو از فرستادگانی بر صراط مستقیمی، همیشه در کوچکترین حرکات و سکنات زندگیت حتی تو خوابت هم بر صراط مستقیمی. پیامبری که بر صراط مستقیمه نمیتونه گناه و خطا بکنه، حتی نه سهو نه نسیان و نه خطا، و الا معنی نداره که بفرماد که انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. این معرفت برتر و اختیار برتره. و ببینید، مالا راجع به عصمت یک مثالی بعضی بزرگان میزنن، همه ما یک مراتب پایین‌تری از این خطا ناپذیر، یعنی نسبت به بعضی از گناه، بعضی از اشتباه ها نوعی مسئولیت ما داریم هممون. مثالی که زدن، من معذرت میخوام، مثالش ممکنه یکم مستهجن باشه ولی چون زدن برای تفهیم مطلب، میفرمان که خب آدم عاقل معمولی در شرایط عادی مثلا نسبت به خیلی از کارها مسئولیت داره، حالا به معنای لغوی معصومه، یعنی کارها رو حتما مرتکب نمیشه چون آگاهه و مسلطه بر خودش. مثلا یه آدم معمولی در حال عادی، در حالی که آگاهه، ادرار نمیکنه توی ظرفی خودش هم سر بکشه، یعنی نسبت به این کار معصومی. شما، نمیخوام مقایسه کنم یا تشبیه کنم، ولی اولیاء خدا، پیامبر پیامبر اکرم و اونا که از طرف خداوند ولایت دارن، ما معتقدیم که همونطوری که ما به مسئله، به این مثالی که زدم محاله که ما مرتکبش بشیم، اونا نسبت به تمام معاصی و گناهان و نسبت به همه خطاها چون این حال و احساسی دارن. ما چطور دست به سیم لخت برق نمیزنیم، معصومیم نسبت به این عمل چون میدونیم عواقبشو. اونها رابطهشون با گناه همینطوره و با خطا همینطوره. ما معتقدیم اگه اینو نپذیریم نمیتونیم سنت رو حجت بدانیم، نمیتونیم به سنت اقتدا بکنیم. اگر قرآن میفرماد که ما ول صاحبکم و ما غوا، این رفیق شما پیامبر اکرم رو میفرماد، پیامبر هرگز راه رو گم نکرده، هیچ وقت به خطا نرفته است، فریب نداده است، فریب نخورده است، این یعنی هم عصمت و اینا پایگاه‌های مشروعیت و اعتبار سنت. پس این سوال رو اینجوری، این یک سوال بود که خدمتتون عرض کردم که خطا ناپذیری و طهارت از گناه و مسئولیت از خطا، چون مسئله نبوت و ولایت و امامت اینا بعقیده ما یه تجربه عادی بشری نیست، اینها الگوهای خطا ناپذیرن. حالا هم بزرگان شیعه هم بزرگان سنی راجع به مسئله بحثایی کردن، منم اینجا یک نکات رو یادداشت کردم از قول بزرگان شیعه و سنی، منتها میترسم هم وقت بگذره هم جلسه کمی حالت کلاس پیدا کنه و خسته بشید، از او عبور میکنم. برو انشالله به یک فرصت دیگری میگذاریم بحث بکنیم چرا ما قائل به خطا ناپذیری پیامبر و اولیاء خدا هستیم. اگر ما احتمال بدیم و این امکان رو قائل باشیم که پیامبر رفتار نفسانی داشته در زندگیش، یعنی بر اساس یا حتی در حد گناه‌های عادی کوچکی که ماها هر روز انجام میدیم، صغائر، حتی در این حد که مرتب هر روز از ما سر میزنه، اگر در خصوص پیامبر و به تعبیر به عقیده شیعه در خصوص پیامبر و اهل بیت امام هر دو، اگر در خصوص پیامبر ما قائل باشیم که عملا و منطقا، دقت کنید من خیلی به زبان غیر علمی، این بحث رو مباحث کلامی بین بزرگان اسلام شیعه و سنی بحثای خیلی دقیقی روش شده، من عبارات علمیشو به کار نمیبرم، خیلی ساده شده، جمله خلاصه ساده اینه: اگر ما قائل باشیم که عملا و منطقا امکان دارد که پیامبر گناه بکنه یا خطا بکنه، معنیش چیه؟ معنیش اینه که الگوهایی که خداوند در اختیار ما گذاشته الگوهای مخدوشیه. معنیش اینه که نسخه هایی که به ما دادن به عنوان نسخه نجات، نسخه های مشکوکی هستند و ما وقت حق خواهیم داشت این نسخه ها رو هم بندازیم کنار بقیه نسخه های بشری تو آرشیو بایگانی کنیم. بگیم ما خیلی خوب، ما برای پیامبر و مثلا برای اهل بیت شنا احترام قائلیم، اما پیامبر را معصوم نمیدونیم، برای ما حجت نیست کارا، چون ممکنه خطا کرده باشه، ممکنه گناه کرده باشه. اگر شما بگید در حوزه خارج از مأموریت پیامبریش خطا میکرده، یعنی بگید در ابلاغ وحی خطا نمیکرده، اما در جاهایی که مربوط به وحی نبوده تو زندگی عادیش چرا هم خطا میکرده هم احیانا ممکنه گناهی کرده باشه و اینا، بازم مشکل حل نمیشه، بازم حل نمیشه، چون انسانی که در یه حریمی و در یک حوزه خطا میکنه یا گناه میکنه، حوزه های دیگر او مسئول از خطا نیست و واقعا ما دیگه نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم، ما دیگه نمیتونیم اعتماد بکنیم که ایشان داره پیام خدا رو به درستی فهمیده و داره به درستی به ما منتقل میکنه. اینو میذاریم کنار بقیه الگوها. هرچه وقت از این به بعد اگر این مبنا رو نپذیرفتیم، هرچه از پیغمبر نقل میشه از سنت پیغمبر حدیثی، شما ممکنه بگی که از کجا که خطا نکرده باشه، از کجا که اینجا به عنوان یک انسان عادی نه به عنوان پیامبر عمل نکرده باشه، از کجا که دنبال منافع خودشون نبودن اینجا، از کجا که فریب نخورده باشن، از کجا که فریب نداده باشن ما رو. شما همین احتمال که تو ذهنت بیاد و نتونی ردش بکنی، دیگه سنت بی فایده و بی حاصله، دیگه سنت پیغمبر با سنت ابوجهل میشه مساوی. یعنی الگوسازی اقواگرانه، یعنی خدا ما رو به کسانی ارجاع داده و آدرس کسانی رو داده که مثل خود ما اشتباه میکنند و دروغ میگن و خطا میکنن و دنبال منافعشون. که حالا برای این هم ما در قرآن آیاتی هست، هم روایت در خود پیامبر، هم بحث عقلی هست که بزرگان استدلالای عقلی کردن راجع به این مسئله. این خواجه تو کشف المراد، خواجه نصیر طوسی در دوران مغول‌ها، من یه وقتی عرض کردم دوران مغول‌ها دوران براندازی عقل و منطق بود در کل دنیایی که اینا آمدن، خواجه تو کشف المرادش برای اسمت پیامبر ست استدلال عقلی میکنه، میگه ما میتونیم استدلال عقلی بکنیم برای که پیامبر خطا نمی کند و گناه نمیتونه گناه بکنه و خطا بکنه و الا پیامبر نیست، و استدلال به نحوی میکنم که حتی غیر مسلمان بپذیره، مگر اینکه بگه اصل خداتون رو قبول ندارم. اما اگر خدا رو پذیرفت و نبوت عامه، اصل نبوت رو پذیرفت، نمیتونه اسمت رو نپذیره. این که قرآن میفرماد لا ینال عهد الظالمین، عهد الهی که به ابراهیم دادی مسئله امامت و ولایت و اینا، این شامل ستمگران نمیشود، یعنی اسمت. این که میفرماد که الا عبادک منهم المخلصین، شیطان میگه ما همه رو فریب میدم الا او بندگان خالص شده تو را، این مخلصین اشاره به اسمته. اون که قرآن میفرماد اطاعت کنید از رسول و اول الامری، که در ردیف رسول اطاعتش واجب است و اینا رو میاره در ردیف اطاعت خدا، این یعنی اسمت، که اسمت علمی و عملی است، یعنی دین رو درست شناختند، حقیقت رو درست بیان کردند و در سراسر زندگیشون عملا بهش وفادار و پابند بودند. آخرین سوال مسئله رابطه سنت و بدعت. من اینم بگم چون واقعا این مشکل درست میکنه، هم بین ما مسلمین، بین داخل خود شیعه، داخل خود سنی، هممون ما به یک معنا هممون سنی. سنی یعنی کسی که دنبال سنت پیغمبر. اصلا مسلمان نمیتونه سنی نباشه. هر کس مسلم است حتما سنی است به این معنا، یعنی معتقد است به سنت پیغمبر، به قرآن و به سنت پیغمبر. اگر تفاوتی بین، حالا اینجا چون هم برادران اهل سنت تشریف دارن هم برادران شیعه، من از جهت عرض میکنم، اگر تفاوتی هست بین شیعه و سنی در اصل اعتبار سنت نیست، ما هممون به این معنا سنی. اگر تفاوتی هست در اینه که این سنت، سنت پیغمبر چطور به دست میاد، چه چیزهایی جزء سنت پیامبر هست و چه چیزهایی نیست. سر خود مسئله تعریف سنت بعد از پیامبر، خب بین اصحاب چون اختلاف شد، تعریف‌های مختلفی از سنت پیغمبر کم کم به وجود آمد. یه تعریف از سنت پیغمبر تعریفی بود که بعضی از اصحاب و اهل بیت می‌کردند، یه تعریف هم تعریفی بود که بعضی دیگر از اصحاب کردند. ما این تفاوت تعریف در سنت معنیش اینه که هر دو گروه مسلمین، همه مسلمان‌ها برای سنت پیغمبر احترام و قداست قائلن. اون میگه من سنت پیغمبر رو از طریق اهل بیتش میگیرم، اون میگه من سنت پیغمبر رو مثلا از طریق اون اصحاب میگیرم، این میگه من از طریق اون اصحاب میگیرم. ولی همه ما سنت پیغمبر برامون مقدس و محترمه. بدون سنت پیغمبر مسلمان بودن معنا نداره اصلا. البته ما متاسفانه مسلمین همشون عملا از سنت پیغمبر فاصله پیدا کردن، از قرآن فاصله پیدا کردیم. حالا ما درسته ممکنه قرآن رو میبوسیم و میذاریم بالای تاخچه و اینا، اما عملا ما راهمون از راه قرآن و از راه سنت پیغمبر خیلی جدا شد. اگر جدا نمیشد، این ذلتی که امروز گرفتار شدن مسلمان ها، گریبان مسلمان ها رو گرفته، این ذلت سراغ مسلمان ها نمی آمد. چون پیامبر امتی داشت و اصحابی داشت که اینا تابع سنت پیغمبر بودن و صاحب عزت و قدرت و اخلاق و شکوه در دنیا بودن، آقای جهان بودن تا وقتی که تابع سنت پیغمبر بودن. این که مسلمان ها امروز کشورشون هی اشغال میشه توسط کفار، اختلاف دارن با هم، از نظر علمی و اقتصادی عقب افتادن، وابسته شدیم، همش وارد میکنیم، همش ترجمه میکنیم، این به خاطر فاصله گرفتن ما از سنت پیغمبره. یک کلمه هم راجع به بدعت عرض بکنم که در برابر سنت تعریف میشه. بدعت تعریفش چیه؟ بدعت یه تعریف غلطی پیدا کرده و یه تعریف درست. این دوتا رو باید از هم تشخیص بدیم. تعریف بدعت اینه که اگر کسی تغییر در دین بدهد، این میشه بدعت. تغییر در دین یعنی شما چیزی را به دین نسبت بدی که در دین نیست، نه در کتاب نه در سنت. شما از خودت مطلبی در بیاری بگی آقا اسلام اینه، این میشه بدعت. یا چیزی که جزء قرآن و سنت است، شما بگی نه این جزء اسلام نیست، یعنی بخشی از اسلام رو بخوای حذف کنی. پس چه حذف بخشی از اسلام، چه افزودن بر اسلام چیزی که جزء اسلام نیست، نه دلیل عام نه دلیل خاص به نفعش نیست، این میشه بدعت. بعضی از تحریف ها هم که کاستن و افزودن بر نص کتاب و سنت نیست، اما تحریف میکنی جوری که به نتیجهش حذف بخشی از دین یا اضافه کردن چیزایی به دین، وارد کردن چیزی در دینه، اینا بدعت. روایت از پیامبر اکرمه که فرمودن هر کس ببینه داره بدعت میشه و سکوت کنه، جایگاهش در آتش رو، خودش رو برای آتش آماده کنه. یعنی اگر میبینید شما دارن دین رو تغییر میدن و سکوت کنید، فرمودن که این سکوت مساویست با جهنم، ولو هر سالم بری حج، نماز و روزه و همه کارت هم برقرار باشه، ولی اهل جهنمی، چون پیش چشم تو دارن دین رو تغییر میدن و تو تحمل میکنی. این روایت از پیامبر اکرم. در واقع فرمان میدن مراقب باشید، مراقب قرآن و سنت باشید که او کاری که با انجیل و تورات شد، اون کاری که با انبیاء پیشین شد، دیگه با این نبی و با این پیامبر و با این کتاب نشه، چون دیگه پس از او پیامبری نخواهد آمد. این آخرین باری است که خداوند با بشر سخن گفت به این شکل تشریعی و رسالت. حالا یک سوال، آقا هر کاری که پیامبر کردن، هر کاری که کردن این میشه سنت؟ مثلا ایشون به رنگ خاصی علاقه داشتن، طرز لباس پوشیدنشون روش خاصی بوده، به غذای خاصی بیشتر علاقه داشتن. بالاخره هر کسی به عنوان انسان یک سلایق و علایق شخصی هم داره. کدام بخش از اون چه که در زندگی پیامبر نقل شده سنت است؟ کدام بخش یعنی دین است، امر دینی است؟ و آیا بخش هایی وجود داره در زندگی پیامبر و اولیاء دین که اینا از اینا سر زده باشد اما دین معیار دین نباشد؟ یعنی ما بتونیم تخطی کنیم از اونا. حالا یه وقت بحث واجب و حرام و اونا رو من کار ندارم، یه وقتی اصلا بحث این که چه امر دینی است، ملاک دینی بودن یک رفتار، ملاک دینی بودن یک گزاره چیست. وقت اینجا در مرز سنت و بدعت دو تا افراد شده، افراد و تفرید شده، اینو مراقب باشید. پس ببینیم، من اول بدعت رو اینجا عرض بکنم یه بار دیگه. انجام کار تازه تو کتابای کلامی اینجوری می‌نویسن به فقهی، انجام دادن یک کار تازه، طرح یک اعتقاد بی سابقه ای که دلیل نه خاص و نه عام از دین به نفعش نداریم، ولی عملا دایره و هویت دین رو تغییر میده، یعنی دست برده در دینه. بدعت یعنی دست بردن در دین به این معنی. کلمه نو آوری، چون بدعت از لحاظ لغوی یعنی نو و نو آوری، این وسط یک اشتباهی صورت میگیره. بعضی‌ها فکر میکنن که هر بدیعی بدعت است، یعنی هر امر نوی این بدعت است و هر کهنه‌ای سنت است. یعنی فکر میکنه هر اتفاقی که به هر دلیل در مکه و مدینه در یک دوره خاصی افتاده این معیار دینه، و هر اتفاقی که سابقه نداشته و بعدن افتاده این بدعت و خروج از دینه. با حسن نیت هم این حرف زده میشه. اینم که میگم سر این تعریف شیعه و سنی با هم توافق دارن توی کتب برادران اهل سنت. مثلا در نهایه ابن عسیر مفصل راجع مسئله نوآوری بحث میکنه. اصلا کلمه بدعت تقسیم میشه به بدعت حسن و قبیح، مستحسن و قبیح. یعنی بعضی بدعت ها، نوآوری ها خوبن، اشکال ندارن، مشروعن، که حالا از نظر ما اون کلمه بدعت دیگه نباید در موردش به کار برد. بعضیا بدعت قبیحن. پس اینو شیعه و سنی قبول دارن که هر امر نوعی بدعت نیست و هر کهنه‌ای سنت نیست. تشخیص و تفکیک باید کرد و دقت خیلی میخواد که کدام مفاهیم، کدام اتفاقاتی که در مکه و مدینه اتفاق افتاد جزء سنت است و باید بهش پابند بود، اگه واجب در حد وجوب، اگه مستحب در حد استحباب، و کدام ها نه. اما خب بعضی هم پیدا شدن که این هم باز هم بین شیعه هم بین سنی، بین شیعه جریان های اخباریگری بودن که به جزئیات ظواهر هم گیر میدادن و میگفتن که آقا چون در اون زمان در اینجا اون اتفاق افتاد، الان باید اینجا این اتفاق بیفته. ما داشتیم دیگه، بین شیعه مگه نداشتیم؟ در اهل سنت هم هستن که تو همین مکه و مدینه گاهی باشون روبرو میشید با حرفاشون و کاراشون، در حالی که اکثر شیعه، اکثر اهل سنت، اکثر شیعه و اکثر اهل سنت مسلمین فرق قائلن بین بدعت حسن و قبیح و در تعریف سنت منطقی عمل میکنن. ولی ما داریم تو مسلمین شیعه و سنی که واقعا عقیده شنیه که ما چون اون روز ماشین نبود امروز سوار ماشین شدن مکروهه، چون یا حتی بدعته. بعضی هم میگفتن دیگه، حالا بعد کم کم میگن آقا از باب اکلیمیته و مجبوریم دیگه، چاره نیست، و الا از نظر شرعی که حرامه، ولی خب چاره چی؟ و خیلی چیزای دیگه، چیزای دیگه. یه وقتی همین مسجد النبی یه آقای اینجا منبر میرفت، هنوزم میره، نشسته بود بحث میکرد، میگفت که مولودی گرفتن برای پیامبر بدعته، یعنی 12 ربیع یا 17 ربیع دور هم جمع بشیم و بگیم پیامبر در چنین روزی به دنیا آمده و به هم تبریک بگیم، این بدعت. بعدم استدلالش هم این بود که چون در سنت پیغمبر نبوده. جلسه تمام شد، من ازشون پرسیدم آقا یعنی چون خود پیغمبر برای خودش مولودی نخونده، به حساب تولد خودش رو به خودش تبریک نگفته، این میشه بدعت؟ مگر هر چیزی که در سنت نبود بدعت است؟ مگر هر چیزی که سابقه در مکه و مدینه نداشته هر امر تازه‌ای مگه بدعته؟ اگه اینجوری شما همه الان دو تا بدعت کردی، یکی که عینک زدی، پیغمبر عینک نزده هیچ وقت، یکی هم پشت میکروفون نشستی حرف زدی، میکروفون هم در سنت پیغمبر نیست. اگه تعریف بدعت اونه که تو میگی، پس هر کاری که زمان پیغمبر نشده بدعته. اینا که بدعت نیست، هر امر بدیعی، و اینه اهل سنت هم قبول دارن، اکثر اهل سنت و اکثر شیعه هم قبول دارن. منتها یک جریان، پس یه جریان اینوری داریم که اسمشو بذارید تهجر، تقشر، سطحیگری، جمود، که نمیفهمه چی متغیره و چی ثابته. یک طرف هم یه جریان انحرافی دیگه داریم که به اسم نوآوری همه اسلام رو حاضره بندازه کنار. یعنی کم کم هی میگه آقا نوآوری 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 نوآوری، بروز بشیم، نو اندیشی کنیم، ولی عملا شما میبینی که تقریبا کل سنت میشه جزء مسائل گذشته، همه تاریخ مصرف داره. بله آقا پیغمبر اینجوری نماز خوند چون اونجا اینجوری بودن. اول میگن آقا چرا نماز به عربی بخونیم؟ خب پیغمبر عرب بود، به عربی خوند. ما بیایم مثلا به فارسی، به ترکی، به کردی، به ترکمن، به زبان خودمون نماز بخونیم. بعد کم کم میگن که پیغمبر رو به قبله نماز خوند، برای که اونجا کعبه بود. چرا ما باید رو به قبله؟ مگر نمیگید که اینما تولو فسم وجه الله؟ خب به هر طرف بخونیم. اصلا چرا وایستم؟ چرا به زبان بیارم؟ مگر در قلبم جاری میکنه؟ مگر خدا نمیفهمه؟ یعنی همینجور گام به گام گام به گام شما میبینید که نه فقط احکام سیاسی، اقتصادی و مفاهیم معاملات و اون چیزی که احتیاج به اجتهاد و فکر و اینا داره، حتی مسائل عبادی که همه قبول داریم در باب مسائل عبادی ما قائل به وقفیم، یعنی تو عبادات نباید بدعت گذاری که هیچ چیزی تازه آورد. به عبادات همونه که پیامبر فرمود. پیامبر فرمود همینطور که من نماز میخونم همینطور نماز بخونید. دیگه ما نمیتونیم اختراع کنیم یه جوری دیگه نماز بخونیم، یا مثلا روزه رو، یا مثلا حج رو. یعنی ما با تابع سنت. حالا عرض کردم تو اینکه سنت چیه ممکنه اختلاف بشه، خود مراجع شیعه هم با هم اختلاف دارن، بزرگان اهل سنت هم اختلافش مهم نیست، ولی همه قائلیم که باید تابع سنت بود. اما یک جریان نوآوری انحرافی در جهان وجود داره که اینا به اسم نوآوری تقریبا تمام سنت رو حذف میکنن و میگن آقا هر چه کاری که پیغمبر کرده مربوط به زمان خودش و دوره خودش و مشکلات خودش و قوم خودش بوده، ما همینقدر که پیغمبر رو دوست داشته باشیم و به ایشون عشق بورزیم کافی است. این احترام به پیامبر. من بخشی از سیره پیامبر اکرم رو که در منابع اسلامی هست فقط ترجمه فارسیشو میخونم براتون و عرض مختم میکنم. حتی اونایی است که بر ما واجب نیست، اقتداء به پیامبر و تشبه به پیامبر خوبه و پاداش داره، یعنی منشأ رشده. اینو که عرض میکنم باز از منابع اسلامی است، هم از برادران اهل سنت هم برادران شیعه. راجع به پیامبر، اولا از زیبایی و جمال پیامبر، به خصوص زیبایی باطنی پیامبر که اخلاق و کرامات پیامبر الا ماشاءالله، راجع به زیبایی ظاهری پیامبرم مطالبی گفتن که حالا من به از دوستان گفتم اون چه که در سنت پیغمبر میگن راجع به ظاهر پیغمبر، اگه همین الان کسی عمل بکنه مثلا توی کشورهای ایران و اینا میگن که این خلاف کرده. در راجع به پیامبر داره که خب ایشان سرمه میکشیدن، موهاشون رو روغن میزدن و چرب بود. در روایت داره که موهاشو پیامبر گاهی چنان چرب میکردن که پارچه‌ای بین موهای شریفشون با لباسشون مینداختن که این روغنی که به موهاشون زدن به لباس رو چرب نکنه. سرمه کشیدن، عطر زدن، در روایت داره اونقدری که پیامبر خرج عطر و عطریاتش میکرد خرج هیچی نمیکرد، خرج غذاش نمیکرد. بیشترین تو روایت داره که بیشترین باری که پیامبر دستش رو به جیبش میکرد برای پول عطر بود، بیشترین مخارج شخصیشون بوده. و زیباییشون و حال غیر از شکوه معنویشون و ای که هرگز مسئله مسواک، مسئله خوشبویی و اینکه حتی در سفرهاشون اگر به جنگم میرفتن این قیچی و شانه و عطر و این لوازم به اصطلاح حفظ ظاهر و آرایش ظاهر با خودشون بود. محال بود، در روایت داره محال بود ایشان با بوی بد هرگز. چنان معطر بود که اگر از کوچه ای عبور میکرد و شما بعد وارد او کوچه میشدی بوی عطر پیامبر رو میفهمیدی، یعنی میفهمیدی پیامبر از این کوچه عبور کردن. محال بود با موی ژولیده و با لباس کثیف هرگز کسی ایشون رو ندیده. همیشه لبخند بر لب و اگر غمی داشت در دل. در روایت داره اگر از مال دنیا چیزی نزد او اضافه می آمد به نیازمندان می رساند و اگر نیازمندی نمی یافت و شب می رسید تا آن را به مستحق نمی رساند به منزل نمی رفت. اصلا نمی تونست با پول بخوابه شب، باید حتما این رو به مستحق و به فقرا و به محرومین می رسند. خوابش نمی برد که چیزی در اختیارش باشه، در حالی که ممکنه یک کسی فقیری، گرسنه‌ای، مستضعفی باشه. از آنچه خداوند بر او ارزانی می داشت جز قوت روزمره، آن هم از ارزانترینش که خرما و جو بود، چیزی برای خود نگاه نمی داشت. بر زمین می نشست همچون بردگان، گوسفندان را می دوشید همچون بردگان، به بردگان کمک می کرد و هرگز به دانان امر با خشونت امر نمی کرد. وسائل وضویش را در شب خود فراهم می آورد. برای عبادت شخصیش مزاحم هیچ کس نمی شد که تو برو برای من آب بیار، من میخوام وضو بگیرم، تو برو برای من چی بیار، این کارا رو نمی کرد. در منزل به اهل خانه کمک می کرد. وقتی بر سر سفره می نشست با کمال تواضع، هرگز تکیه نمی داد هنگام خوردن. هیچگاه دیده نشد کارهای مشمئز ازشون سر بزنه، مثل آروغ زدن و این کارهایی که مثلا سر سفره و میز و اینا ما هم کنیم. در سنت پیامبر هرگز کسی چنین چیزی نشنیده و نمشاهده کرده است. دعوت بردگان و فقرا را ولو او را به پاچه گوسفندی دعوت میکردند کریمانه میپذیرفت و دورترین راه را برای آنان میرفت. هدیه را ولو جرعه شیر قبول میکرد، اما صدقه هرگز نمیپذیرفت. هرگز به کسی تند نگاه نکرد. اگر خشمگین میشد برای خدا بود نه برای خود، و بیشترین کاری که میکرد روی خود را برمیگرداند، توهین نمیکرد. هرچه بر سر سفره جلوی دستش بود برمیداشت، دراز نمیکرد از اون طرف سفره مثلا یه چیز دیگه ای برداره. هرگز در مدح و ذم غذا چیزی نمیگفت که این غذا چقدر خوب بود، به به، یا اون غذا چقدر بد بود. غالبا لباس سفید می پوشید. ببینید این هم از چیزایی که نوع پوشش پیامبر توی محال، لباسش معمولا ایشان سفید، گاهی سبز، گاهی زرد، و نوع لباس وچه وچه که حالا من متاسفانه بخش فرصت دیگه تمام شد، میخواستم یک سری روایت رو بخونم، شما را حالا ارجاع میدم انشاءالله اونا رو بخونید. من از همه شما تشکر میکنم از اینکه تشریف آوردید، تحمل فرمودید، عذر میخوام اگر بحث طول کشید، و به خصوص از برادران اهل سنت که تشریف آوردن مستقلن تشکر میکنم. خیلی بزرگواری فرمودید، تشریف آوردید، و واقعا این روح برادری و اخوت رو انشاءالله همه با هم داشته باشیم و گسترش بدیم. متشکرم. نثار روح پیامبر اکرم و اصحاب پیامبر صلوات بفرستید.